نیاید به این که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی معرفی شده است و تعیین شده است، آیا اصولا چنین بحثی در این سال یا در این فضا با فضایی که در واقع کشور درش وجود داره یه بحث اختلاف انگیز احیانا نیست و موجب نمی شود که در واقع فرقه های اسلامی با هم در واقع اختلافاتشان تشدید بشه؟ چگونه می شود که در واقع بیشتر سالم رو توضیح بدم، بحث های علمی رو مطرح کرد، بحث های فرقهی و درون مذهبی رو مطرح کرد که اینها اختلاف افکنانه نباشد؟
بله، همونطوری که اشاره فرمودید، مقام معظم رهبری امسال را سال وحدت ملی و انسجام اسلامی نامیدن و چه نام زیبا و چه انتخاب مناسب. منتها خود آقا کرارن چه در نماز جمعه، خطبه های نماز جمعه، چه در سخنرانی های عمومی برای اقشار و گروه ها وحدت را بیان فرمودند. وحدت به چه معناست؟ یعنی ذوب شدن مذاهب، یعنی عقب نشینی و دست برداشتن از باورها و معتقدات، یا نه وحدت به این معناست که احساس برادری کنیم، احساس کنیم که با هم برادر هستیم، اعضای یک خانه و خانواده هستیم. این معناست که با هم درگیر نشیم، چون خطری که تهدید میکنه متوجه شیعه فقط یا سنی فقط نیست، خطر متوجه همه است. خلاصه مقام معظم رهبری اینجوری در یکی از صحبت‌های خودشون اینجوری وحدت را بیان کردن، سخنرانی 3/5/85 همونن: مراد ما از وحدت اسلامی یکی شدن عقاید و مذاهب اسلامی نیست. میدان برخورد مذاهب و عقاید اسلامی و عقاید کلامی و عقاید فقهی، هر فرقه عقاید خودش را دارد و خواهد داشت، میدان علمی است، میدان بحث فقهی است، میدان بحث کلامی است. اختلاف عقاید فقهی و کلامی میتواند هیچ تأثیری در میدان واقعیت زندگی و در میدان سیاست نداشته باشد. مراد از وحدت دنیای اسلام عدم تنازع است، اشاره به آیه شریفه: ولا تنازعوا فتفشلوا. تنازع نباشد، اختلاف نباشد. باز در جای دیگه ایشون میفرمایند که مرادمون از وحدت اینه. سالها پیش، بله، میفهمم وحدت اسلامی هم معنایش معلوم است، مقصود این نیست که مذاهب در یک مذهب حل شود. بعضی کسان برای اینکه اتحاد مسلمی را تحصیل کنند مذهب را نفی میکنند، نه این مذهب نه اون مذهب. نفی مذاهب مشکل را حل نمیکند، اثبات مذاهب مشکلات را حل می کند. همین مذاهبی که هستن هر کدوم در منطقه کار خودشان، امور معمولی خودشان را انجام دهند، اما روابطشان با یکدیگر حسنه باشد. از این سنخ مباحثی که مطرح میشه، این هیچ با بالاخره وحدت اسلامی یا انسجام اسلامی یا وحدت ملی هیچ معارضه و تنافی ندارد. باز در دیگه می فهمون که جامعه شیعه باید با متانت راه خودش را ادامه دهد. ما الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین رها نمی کنیم.
می فهمون
خیلی معنا داره. ما این معنا را رها نمی کنیم. ما تمسک به ولایت علی ابن ابی طالب که نعمت بزرگ خداست را محکم نگه می‌داریم، اما با کسی که به این حبل متین تمسک نکرده دعوا نمی‌کنیم. مطلب متینیه. این وظیفه جامعه تشیع است. آنچه که دشمن می‌خواهد این است که با هم اختلاف کنیم. پس نکته اولی که از که ما باید تبیین کنیم وحدت چیه. وحدت یعنی با هم تز برادری دوستی بکنیم و نسبت به هم دیگه بغض و کینه نداشته باشیم و در میدان عمل با هم دعوا نکنیم، تنازع نکنیم. نه اینکه ذوب بشود مذاهب در یک مذهب یا نفی کل مذاهب. این یک نکته. نکته دوم این است که ما باید گام‌های عملی برداریم در راه ایجاد این انسجام اسلامی، در راه این وحدت ملی. یکی از راه‌های عملی برداشتن موانع. امروز فرقه وهابیت با تفرق افکنی یعنی بزرگترین مانع ایجاد می‌کند سر راه وحدت ملی و سر راه انسجام اسلامی. این حرف من نیست. شما از هر یک، چه از بعدم تشیع چه از تصنف، سوال کنید. میگن هر کسی که دارای تفکر وهابی بود وارد هر منطقه شد مشکلات درست کرد. یک طایفه دیگه همه تسنن در قصه یکی از کشور یکی از مناطق همه تسنن، همه با هم فامیل. میگفت یه نفر از این وهابی ها که آمد اختلاف شروع شد، ای اون کافر میدونه، ای اون خونه اینا مباه میدونه و اول مشکلات. پس ما برای اینکه موانع برطرف بشود، مانعی سر راه اتحاد و انسجام نباشد، وظیفه داریم که این گروهک را که تفرق افکن است و از نظر عقاید هم مشکل داره، این گروهک را به مردم معرفی کنیم. وظیفه فقط ما پیروان اهل بیت نیست، وظیفه جامعه تسنن هم همینه. اونا هم بالاخره ضربه دیدن و ضربه خوردن و ضربه میخورن و وهابیت فقط با تشیع درگیر نیست، با پیروان اهل بیت درگیر نیست، وهابیت با تسنن هم درگیره. اصلا اعتقاد محمد ابن عبدالوهاب این بود که کل بلاد اسلامی کافره و باید فتح بشود، لذا به جنگ بلاد اسلامی رفت، لذا بلاد اسلامی به جنگش برخواستن، به جنگ عثمانی ها رفت، به جنگ بله خب مصر علیهش قیام کرد، نیرو فرستاد، عثمانی ها نیرو فرستادن، با عراق درگیر شد، عراقی ها باش. میخوام بگم که مسئله وهابیت یک گروه تفرقه افکنیست که اگر این آتش را خاموش نکنن دودش تو چشم همه میره، چون همه را هدف قرار داده است.
بسیار متشکرم. من در تکمیل فرمایش شما میخوام این رو اضافه کنم که در برخی از ادیان پیش از اسلام هم که تحقیقات رو انجام دادم و در واقع سوالهای رو پرسیدم از برخی از اساتید فن، اینها در واقع همین بحث و اندیشه هایی که امروز به یک نحوی در جهان اسلام و بین مذاهب اسلامی مطرح است رو من دیدم اونها هم دارن، چه در واقع ادیانی که ادیان ابراهیمی هستند و حتی آیین هایی که ما به عنوان دین اونها رو نمیشناسیم یا دین الهی نمیدونیم، مثلا مثل بودا یا هندویسم، اونها هم من دیدم در بین فرقه های اونها، بخوام مثال بذارم خدمتون، دوتا از فرقه های مهم بودیسم هینایانا و ماهایانا هست. دقیقا همین اندیشه ها و همین سلسله بحث هایی که ما الان داریم راجع به یه سری بحث هایی که راجع به ماورای طبیعت هست، حالا اونها خدا به اون معنا در این دین مطرح نیست ولی ماورای طبیعت، راجع به برخی از مباحثی که دقیقاً بین مسلمان ها روی اونها بحث هست، مثل توسل، مثل شفاعت، اینها من دیدم اونها هم همین بحث ها رو دارن. در واقع منظورم از نقل این سخن این هست که ما دو بحث‌های علمی می‌خوایم بیشتر مطرح کنیم و خاص این دوره هم نیست، در واقع در دوره‌های پیشین تاریخ زندگی بشر هم این مباحث مطرح بوده و اهل ادیان، مذاهب اینها رو بحث می‌کردن و مهم آنچه که بوده در این مباحث اینه که هر کسی دلایل خودش رو در با اون روش خوب، با براهینی که داره، مستنداتی که داره، تفسیرهای معقولی که داره، مهم این هست که در واقع ارائه بشه و اگر اینطور شد ما هم به نتیجه روشنگری رسیدیم، افکار عمومی رو بردیم بالا، معرفت انسانها و عباد خدا رو بالا بردیم، هم در واقع پیشگیری کردیم از بعضی از مسائل اختلاف انگیزانی که ممکن است در لوای برخی از این بحث‌ها مطرح بشه.
tebyan.net گنجینه صوتی